مهرام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری از رادیو فردا. سازمان ملل متحد میگوید شمار قربانیان غیر نظامی در غزه به سرعت رو به افزایش است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید توماج صالحی خواننده رپ به دلیل اتهام‌های جدید و پرونده سابقش در بازداشت است. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام بشنوید. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی هشدار داد که با از سرگیری حملات اسرائیل به نوار غزه تعداد قربانیان غیر نظامی به سرعت رو به افزایش است. آقای لازارینی روز دوشنبه گفت دستور اسرائیل در مورد تخلیه بخش‌هایی از شهر خان یونس باعث شد پناهگاه‌های سازمان ملل متحد که پیش از این هم ازدحام زیادی داشتند با ورود 6000 بی‌خانمان جدید روبرو شوند. ارتش اسرائیل با آغاز عملیات زمینی خود در بخش جنوبی نوار غزه خواستار تخلیه مناطق بیشتری در این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تاکنون بیش از 3/4 از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه آواره شدند. وزارت بهداشت غزه که در کنترل گروه افراطی حماس است شامگاه دوشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان به حدود 16,000 نفر رسیده است. در این آمار بین غیر نظامیان و اعضای حماس تفکیک نشده، اما به گفته وزارت بهداشت غزه بیش از 70% قربانیان کودکان و زنان هستند. آخرین تحولات غزه رو در ادامه پی میگیریم در گزارشی از ایلیا جزائری.
اسرائیل باز هم عملیات نظامی خود را در نوار غزه گسترش داد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت
جنگنده های ما اهدافی را در سراسر نوار غزه بمباران کردند. این حملات بسیار مهم و دقیق و بر پایه داده های اطلاعاتی بود. علاوه بر آن ما عملیات زمینی من علیه پایگاه های حماس در سراسر نوار غزه را گسترش می دهیم.
سرتیپ شام ابراهیم فرمانده سپاه زرهی ارتش اسرائیل می گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل تقریبا به اهداف خود در شمال نوار غزه دست یافته است. سخنی که اولین بار نیست که از سوی مقام‌های نظامی اسرائیلی مطرح می‌شود. پیش از این ارتش اسرائیل از ساکنان شمال نوار غزه خواسته بود برای در امان ماندن از عملیات نظامی به جنوب نوار غزه بروند. اکنون اما عملیات ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه نیز گسترش یافته است. به ویژه شهر خان یونس، بمباران شهید این شهر طی دو روز گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین سازمان ملل اونوروا میگوید که تعداد غیرنظامیانی که در نوار غزه کشته میشوند به سرعت رو به افزایش است. میریاناس پولیاریک رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ که به نوار غزه رفته است به خبرگزاری فرانسه گفت
از بیمارستان اروپایی در غزه بازدید کردم. چیزهایی رو دیدم که هیچ کس قادر به توصیف اون نیست. بیشترین چیزی که مرا شوکه کرد کودکانی هستند که به شدت زخمی شدند و در این حال والدین خود را از دست دادند. به همین دلیل هیچ کس نیست مراقبشون باشه.
بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان در دو ماه حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل به نوار غزه به حدود 16,000 نفر رسیده که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملاتی که 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیرکننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در حملات آن روز این گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس صورت می‌گیرد. اسرائیل حماس را به استفاده از مراکز غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها، اردوگاه‌ها و مدارس به عنوان پایگاه عملیات و مخفیگاه اعضای خود متهم می‌کند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
شده که خودتنو با موانع زن خوشیم
نیروهای ما قصد کشتن تروریست‌ها و پیروزی در جنگ را دارند. این اقدامات را هر جایی که ضروری باشد انجام خواهند داد، چه در الشجاعیه باشد، چه جبلیا و چه هر جایی که دشمن حضور داشته باشد.
ویدیویی هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تلاش اعضای حماس را برای متفرق کردن مردم در محوطه بیمارستان در خان یونس با استفاده از باتوم نشان می‌دهد. جنگ در نوار غزه که همراه با محاصره این منطقه است، شرایط انسانی را در این باریکه بسیار وخیم کرده است. میریاناس پولیاریک، رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ، می‌گوید:
ما با شرایطی روبرو هستیم که راه حل اون ارسال شمار بیشتر کامیون‌های حامل کمک نیست. غیرنظامیان در غزه نیاز به حمایت دارند. زنان، کودکان و بزرگسالانی که امروز دیدم جایی برای پناه گرفتن ندارند. از طرف‌های دیگر و هر کسی که اثرگذاره می‌خوام برای توقف جنگ و یافتن راه حلی غیر نظامی برای پایان دادن به رنج‌های هولناک غیر نظامیان در دو طرف مناقشه اقدام کنند. باید از حقوق غیر نظامیان حمایت کنیم، باید از حقوق زندانیان حمایت کنیم، باید از حقوق گروگان‌ها حمایت کنیم. سازمان جهانی صلیب سرخ نهایت تلاش خود رو برای کاستن از رنج‌های مردم به کار می‌بنده، اما این کار رو به تنهایی نمی‌تونیم انجام بدیم. راه حل مسئله تنها انسانی نیست، راه حل سیاسی هم باید وجود داشته باشه. And there is not only a humanitarian solution
to this. There must be a political one. این اظهارات در حالی مطرح می شود که همچنان چشم‌اندازی برای یافتن این راه حل سیاسی دیده نمی شود.
تحولات غزه رو پی گرفتیم با ایلیا جزائری، همکارمون که در منطقه خلیج فارس به سر میبره. اما ادامه خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. به ایران میرویم، جایی که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مسعود ستایشی میبخشید دلیل بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده رپ را اتهام‌های جدید و پرونده سابق او که مفتوح بوده عنوان کرده است. به گفته آقای ستایشی، توماج صالحی پس از آزادی از زندان حرف‌هایی زد که منجر به احضار و تفهیم اتهام شد.
به ما انتظار ما نیم بود و این هست که کسانی که اینگونه مرده رأفت و توجه و اینگونه میبینه که مرجع قضایی داره با تدقیق یا به عبارتی ما میگیم مداقه نسبت به موضوعات داره بررسی میکنه، پرونده های مطلوب بررسی میکنه، دوباره نره مرتکب جرم بشه.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به مصادیق این جرم اشاره نکرده است. توماج صالحی پس از آزادی از زندان با انتشار ویدیویی چگونگی شکنجه شدنش در زندان را شرح داد. او که روز 27 آبان آزاد شده بود، کمتر از دو هفته بعد بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان دوران بازداشتش را می‌گذراند. روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. آقای رئیسی در بخشی از صحبت‌هایش گفت در 6 ماهه اول سال 1400 کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت او با کسب درآمد و بدون چاپ پول و استقراض در 6 ماهه دوم این کسری بودجه را از بین برد. این اظهارات برای دفاع از عملکرد دولت 13 در حالی بیان شده که به گفته یه معاون سازمان برنامه و بودجه سال گذشته کسری واقعی بودجه تقریبا دو برابر میزان سال پیش از آن بوده است. با ادامه آلودگی شدید هوا در شهرهای پرجمعیت ایران، مدارس برخی شهرها و استانها در روزهای آینده تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند. میر محمد قراوی، معاون استاندار تهران، اعلام کرد که تمامی مدارس این استان به جز فیروزکو تا روز پنجشنبه به صورت غیر حضوری برگزار می شوند. همچنین به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران، تیم‌های اورژانس برای چندمین روز در میادین اصلی پایتخت مستقر هستند. در استان اصفهان هم مدارس و دانشگاه‌های چند شهر برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری اعلام شدند و ادارات 8 شهر این استان هم روز سه‌شنبه تعطیل هستند. تبریز، عراق، سمنان، اهواز و کرج هم از دیگر شهرهایی هستند که مدارس آنها روز سه‌شنبه غیر حضوری اعلام شده است. به باور برخی کارشناسان، مازوت سوزی و غیر استاندارد بودن بنزین داخلی دو عامل اصلی تشدید آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت ایران هستند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما همونطوری که میدونید و حتما خبرها رو هم دنبال کردید، این روزها در دبی شاهد این هستیم که نشست تغییر اقلیم سازمان ملل متحد داره برگزار میشه، نشستی که از اون به عنوان کاپ 28 نام برده شده. حضور پرتعداد شرکت‌های نفتی و همچنین لابیگران سوخت‌های فسیلی در این نشست صدای خیلی از فعالان محیط زیست رو هم در آورده. از سوی دیگه گزارش‌های متعددی هم وجود داره که نشون میده امارات متحده عربی که میزبانی این نشست رو بر عهده داره به تلاش برای عقد قراردادهای نفتی در حاشیه همین اجلاس متهمه. اجازه بدید که بیشتر بشنویم در گزارش اردشیر طیبی.
کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که با عنوان کاپ 28 شناخته می شود در حالی در دبی جاری است که تخمین زده می شود نزدیک به 2500 لابیگر سوخت‌های فسیلی نیز در آن حضور دارند. سازمان کیک بیگ پلوترز آوت که ائتلافی از 450 سازمان فعال محیط زیست در جهان است، در تحلیل تازه خود گفته که حضور این تعداد از لابیگران سوخت‌های فسیلی ابهاماتی را درباره تأثیر صنایع آلوده کننده جهان بر این اجلاس ملل متحد ایجاد کرده. اجلاسی که رئیس این دوره آن نیز همزمان مدیر عامل شرکت ملی نفت امارات متحده عربی است. این تعداد از لابیگران صنایع نفت و گاز در دبی بی سابقه است. در اجلاس قبلی یعنی کاپ 27 که سال گذشته در شرم الشیخ برگزار شد، تعداد لابیگران 1/4 این مقدار بود. این لابیگران در راستای پیشبرد اهداف شرکت‌های نفتی مانند شل، توتال و اکسون موبیل با هم رقابت می‌کنند. خود این شرکت‌ها نیز اغلب نمایندگانی در کنفرانس جاری در دبی دارند. همزمان الگور، سیاستمدار و فعال محیط زیست آمریکایی که در دبی حضور دارد، در گفتگو با رویترز به شدت از امارات متحده عربی میزبان کاپ 28 انتقاد کرد. آقای گور سلطان الجابر رئیس شرکت ملی نفت امارات که ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی ملل متحد را نیز بر عهده دارد، متهم کرد که با موقعیت خود به عنوان رئیس این اجلاس از اعتماد عمومی سوء استفاده کرده است.
This industry is way more effective at capturing politicians than they are at capturing emissions.
این صنعت سیاستمداران رو بسیار مؤثرتر از گازهای گلخانه‌ای مهار می‌کنه و اونها حالا خود فرایند اجلاس کاپ رو هم تسخیر کردن و با معرفی مدیر عامل یکی از بزرگترین و کم مسئولیت پذیرترین شرکت‌های نفتی جهان به عنوان رئیس اجلاس از اعتماد عمومی سوء استفاده کردن. این سوء استفاده از اعتماد مردم به فرایندهایی که از طریق اون برای آینده بشریت تصمیم گیری میشه.
الگور پیش از این مصاحبه با رویترز در ارائه خود در صحن کنفرانس شواهدی از نقش مخرب امارات متحده عربی در افزایش گازهای گلخانه‌ای ارائه کرد. به گفته آقای گور، میزان گازهای گلخانه‌ای جو زمین که امارات مسئول آن است نسبت به سال گذشته 7.5% افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر سلطان الجابر رئیس کنفرانس تلاش کشورش برای استفاده از این کنفرانس برای بستن قراردادهای نفتی را انکار کرد. روز دوشنبه سرویس جهانی بی بی سی در گزارشی مدعی شده بود که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد امارات در حاشیه این اجلاس با 15 کشور دیگر بر سر قراردادهای مرتبط با سوخت‌های فسیلی مذاکره کرده است. آقای الجابر این اتهامات را غلط و بی‌دقت خواند، اما یک سخنگوی بی بی سی نیز در واکنش گفت که تحقیقات این شبکه بر اساس بالاترین استانداردهای تحریری انجام شده و به دقت مورد بررسی قرار گرفته.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی درباره نشست کاپ 28، نشستی که اختصاص داره به تغییر اقلیم، از سوی سازمان ملل متحد برگزار میشه این نشست سالانه و این بار در دبی هست و بسیاری حرف و حدیث ها و حواشی رو در پی داشته. اصلا انتخاب دبی به عنوان محل برگزاری این نشست با توجه به مسائل زیست محیطی که امارات متحده عربی به اون متهم هست و البته تلاشی هم که گفته شده امارات متحده عربی داشته در حاشیه برگزاری همین نشست که قراردادهای نفتی بسته شده. همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی این بخش خبری و فراموش نکنیم که امروز پرسپولیس تهران باید یک بازی حساس رو در برابر الدوهیل انجام بده، بازی که میتونه پیروزی در اون پرسپولیس رو در جمع تیم‌های صعود کننده قرار بده. قطعاً در بخش‌های بعدی بیشتر در این باره هم برای شما خواهیم گفت. روزتون بخیر.